اولین لحظات روز یک شنبه 22 تیر ماه رو در ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دست از شنوندگانی که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی هستم، همراه شما و مجری این برنامه با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پایان گفتگوهایش در افغانستان اعلام کرد دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور با بازشماری کامل آرا موافقت کردند. آقای کری در کنفرانس خبری با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو رقیب انتخابات در کابل، گفت هر دو کاندیدا تعهد دادند در بازشماری آرا همکاری کنند و نتیجه آن را بپذیرند. جان کری افزود تمامی 8 میلیون رأی به صندوق‌ها ریخته شده بازشماری خواهد شد و برنده انتخابات به عنوان رئیس جمهور معرفی می شود و بلافاصله دولت وحدت ملی تشکیل خواهد داد. جان کری گفت بازشماری آرا ظرف 48 ساعت در کابل آغاز می شود و نیروهای ناتو و افغان صندوق‌ها را به کابل انتقال خواهند داد. نتایج مقدماتی دور دوم انتخابات اشرف غنی را پیشتاز اعلام کرده، اما عبدالله عبدالله دستاندرکاران انتخابات را به تقلب متهم کرده است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا خواستار اعلام آتش بس میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در نوار غزه شدند. 15 عضو شورای امنیت در این بیانیه خواستار کاهش تنش‌ها و سرگیری مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و فلسطینی‌ها برای رسیدن به توافق جامع صلح بر پایه اصل تشکیل کشور فلسطین در کنار اسرائیل شدند. این بیانیه خواستار برقراری مجدد آتش بس توافق شده با میانجیگری مصر در ماه نوامبر سال 2012 شده و با ابراز نگرانی عمیق درباره بحران غزه از هر دو طرف خواسته است قوانین بشردوستانه بین‌المللی از جمله حفاظت از غیر نظامیان را محترم بشمارند. قرار است مجلس عراق روز یک شنبه تشکیل جلسه دهد. جلسات قبلی برای انتخاب نخست وزیر و رئیس مجلس به علت اختلافات نمایندگان نیمه کاره ماند. جناح‌های کرد و سنی خواستار انتخاب نخست وزیری دیگر به جای نوری المالکی هستند، اما آقای مالکی میگوید ائتلاف او برنده انتخابات پارلمانی اخیر بوده و از نامزدی برای دوره سوم کنار نخواهد رفت. جناح مقتدی‌سر روحانی شیعه نیز از آقای مالکی خواسته خود را بار دیگر نامزد نکند. در همین حال نیکولای ملادنوف نماینده ویژه سازمان ملل در عراق روز شنبه به سیاستمداران عراق هشدار داد که عدم توافق بر سر انتخاب نخست وزیر، رئیس مجلس و رئیس جمهور میتواند عراق را در هرج و مرج کامل فرو برد. در آستانه پیوستن شماری از وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 به مذاکرات هسته‌ای در وین، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفته است که نگارش متن توافق جامع هسته‌ای با پیشرفت‌های همراه بوده، اما در موضوعات اصلی هنوز پیشرفت جدی نشده است. آقای عراقچی با تلویزیون دولتی ایران صحبت می‌کرد. در پی دعوت کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، قرار است مذاکرات روز یکشنبه با حضور شماری از وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 ادامه یابد. خبرگزاری‌های ایران از بازداشت مدیر و خدمه یک مهد کودک در اردبیل به اتهام کودک آزاری گزارش دادند. مدیر کل بهسیسی استان اردبیل به خبرگزاری ایسنا گفته است که بعد از پخش فیلم این کودک آزاری در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و شکایت والدین کودک، این موضوع به سازمان بهسیسی و استانداری اردبیل ارجاع شد که آنها نیز یک روز بعد دستور بستن این مهد کودک را دادند و پرونده برای بررسی به تهران ارجاع شده است. او افزوده فیلم این کودک آزاری را یک مربی که مدتی در آنجا کار می‌کرده گرفته و در اختیار مسئولان قرار داده است. در این فیلم یک زن مربی دیده می شود که کودکی را در میان پاهایش گرفته و به زور به او غذا می خوراند و سپس او را کتک می زند. و بنابر گزارش‌ها رضا شهابی، زندانی سیاسی که 11 خرداد ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد، به علت وخامت حالش به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شده است. بر اساس گزارش‌ها آقای شهابی که عضو هیئت مدیری سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه است، در اعتراض به انتقال خود از زندان اوین به زندان رجایی شهر از 11 خرداد در اعتصاب به سر برده و خواستار بازگشت به بند 350 اوین است.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما نگاهی کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. ما ماراتون مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین ادامه دارد. از خبرنگار رادیو فردا در وین در این باره بیشتر خواهید شنید. روز جمعه 4 نفر به اتهام‌های مختلف در شیراز در ملأ عام شلاق خوردند.
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم.
و از اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم در شهر کارلو ویواری جمهوری چک هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. امروز شنبه 11 روز از مذاکرات هسته‌ای طولانی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین هستش و در همین رابطه همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین روی خط تلفن با ماست. هانا، امروز در ساعت پایانی جلساتی هم برگزار شد و دیدارهایی هم انجام شد، برای ما از این جلسات بگو.
سلام می‌کنم به نوشین و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، امروز شنبه، البته کمی روز آرام‌تری بود از لحاظ جلسات. ما تنها از منابع ایرانی ساعتی پیش شنیدیم که محمد جواد ظریف با مقام آمریکایی ویلیام برنز دیدار دو جانبه‌ای داشته. البته از سوی مقام‌های آمریکایی هنوز این خبر تایید نشده. همچنین همکنون که ما صحبت می‌کنیم هم دیدار دیگری بین هلگاشمیت و عباس عراقچی معاونان اشتون و ظریف در حال انجام هست و در این دیدار احتمال میدن که اون چیزی که در روزهای گذشته اتفاق میافتاده، تدوین پیشنویس توافق احتمالی بین ایران و 5 به علاوه 1 در حال انجام باشه. اما در طول روز شنبه اونچه که ما شاهدش بودیم رفت و آمدهای بسیار بود. برخی از مذاکره کنندگانی که شهر وین رو برای یکی دو روز ترک کرده بودند به این شهر بازگشتند. همچنین بعد تعداد خبرنگارانی که برای پوشش این مذاکرات به شهر وین اومدن داره افزوده میشه با توجه به حضور وزرا خارجه و همچنین تدابیر امنیتی رو دارن افزایش میدن با توجه به اینکه مقامات ارشد دیپلماسی 4 کشور دارن به شهر وین میان.
حالا یک مقام ارشد دولت آمریکا ساعتی پیش در جمع برخی از خبرنگاران اظهاراتی درباره مذاکرات و مواضع دو طرف این مذاکره کرده بود. چه نکاتی رو در این نشست خبری مطرح کرده؟
این مقام ارشد دولت آمریکا که نخواست نامش فاش بشه صحبت‌های مختلفی رو مطرح کرد، از جمله برنامه‌ریزی‌هایی که با توجه به حضور وزیر خارجه آمریکا فردا در اینجا در جریان خواهد بود، اینکه مطمئناً جان کری وزیر خارجه آمریکا دیداری رو با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خودش خواهد داشت و او میاد به وین تا ببینه که آیا ایران آماده هستش برای اینکه تصمیمات سختی رو بگیره تا به یک توافق جامع و نهایی 5 به علاوه 1 و ایران دست پیدا کنند. اما این مقام آمریکایی همچنین گفتش ایران همچنان بر روی برخی از مواضعش درباره برخی از موضوعات کلیدی و اختلافات کلیدی پابرجاست و این مواضع رو مواضع نامناسب و غیر عملی خوند و گفتش که همچنین صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در هفته گذشته درباره دامنه غنی‌سازی ایران، اینکه ایران خواستار 190,000 سو هست این قابلیت غنی‌سازی و بازده غنی‌سازی ایران، این نشان دهنده اختلاف و فاصله نظرها در مورد دامنه غنی‌سازی هست. البته تاکید کرد که صحبت‌های رهبر ایران درباره بازه زمانی که ایران باید به این نیازهای عملیش دست یابه موردی هستش که این مقام آمریکایی مهم قلمداد کرد و گفتش که این موضوعی هستش که امیدواره در گفتگوها برای توافق بر سر راهایی که ایران میتونه اعتماد سازی بکنه برای جامعه بین المللی بر روش تمرکز بشه. آقای خامنه ای گفته بود که ایران نه امروز، نه دو سال دیگه و نه پنج سال دیگه شاید احتیاج به این 190 هزار سوم نداشته باشه و محدودیتی برای بازه زمانی مشخص نکرده بود در سخنانش. این مقام آمریکایی همچنین بر اعتقاد گروه 5+1 تاکید کرده، خاطر اینکه صحبت‌هایی بود مبنی بر اینکه چون وزرای خارجه چین و روسیه برای شرکت در نشست بریکس در برزیل به سر می‌برند و به وین نمیان، برخی از خبرگزاری‌ها اون رو تعبیر کرده بودند به اینکه اختلاف نظرهایی وجود داره. این مقام آمریکایی گفتش که با توجه به اینکه ما البته منافع ملی رو هر شش کشور در نظر داریم، اما همچنان متحد هستیم و به هر حال منتظرند فردا رو، یک شنبه رو در ایران امروز روز حساسی میدونند برای اینکه ببینند که گفتگوها به چه سمتی میره.
حالا اتفاقا میخواستم همین رو بپرسم ازت، اگر ممکنه کوتاه برامون بگو، چون روز یک شنبه قرار هست بعضی از وزرای خارجه 5+1 به وین بیان، فکر میکنی که روز یک شنبه باید منتظر چه اتفاقاتی باشیم؟
حضور 4 وزیر خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در وین همراه خواهد بود با دیدارهای دو جانبه و چند جانبه‌ای که برگزار بشه در روز یک شنبه. این وزرای خارجه به دعوت کاترین اشتون اومدن تا ببینن که آیا چه پیشرفت‌هایی حاصل شده و چه تصمیم‌های سختی میشه گرفت. به هر حال تا روز 29 تیر ماه هنوز فرصت اندکی باقی است تا طرفین تلاش بکنند و اونجوری که میگند اراده دارند تا 20 ژوئیه 29 تیر ماه به توافق دست پیدا کنند، اما هنوز مشخص نیست که آیا دستی به توافق تا این موعد ممکن هست یا خیر.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین برای پوشش مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که روز جمعه 4 نفر در شیراز در ملأ عام شلاق زده شدند. 2 نفر به جرم سرقت و 2 تن دیگر به اتهام روزه‌خواری و مصرف مشروبات الکلی. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علی گودرزی، فرمانده انتظامی استان فارس، در این باره گفته با افرادی که حرمت ماه رمضان را نگه ندارند برابر قانون برخورد خواهد شد. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
ظهر روز جمعه 20 تیر ماه حکم شلاق 4 متهم در شیراز در ملأ عام اجرا شد. خبرگزاری‌های داخلی ایران با انتشار این خبر به نقل از احمد علی گودرزی، فرمانده انتظامی استان فارس، نوشتند اتهام 2 تن از این افراد روزه‌خواری و مصرف مشروبات الکلی بوده که 80 ضربه شلاق خوردند و 2 تن دیگر 74 ضربه به جرم سرقت. این اولین بار نیست که حکم شلاق متهمان در ملأ عام اجرا می شود. اوایل دیماه سال گذشته هم میدان مرکزی شهر دهدشت محل اجرای حکم شلاق 3 سارق بود. هر کدام 74 ضربه. مجید کرمی، دادستان کهگیلویه و بویراحمد همان زمان در گفتگویی با خبرگزاری فارس اجرای حکم شلاق در ملأ عام را در راستای حفظ و ایجاد امنیت پایدار توصیف کرده بود. کمی پیش از آن، یعنی در شهریور ماه سال 92 هم ماموران اجرای احکام یک شهروند اهل ساوه را در ملأ عام شلاق زدند. 70 ضربه به جرم قاچاق مواد مخدر. نهادهای حقوق بشری از جمله فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر احکامی همچون شلاق و قطع اعضای بدن را غیر انسانی و مغایر با تعهدات بین المللی ایران می دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره می گوید
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن در مورد سرقت و اصولا چیزی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قصاص عضو هست. جمهوری اسلامی به قول خودشون مبارزه با فساد رو بردن زیر همین مبارزه با فساد اخلاقی. یعنی جمهوری اسلامی باز فکر میکنه که با این جور برنامه‌های ارواح‌فریبانه بتونه به مردم اینجور القا بکنه که فساد فقط در اینی که چند نفر مشابه الکلی صرف کنن یا دختر و پسر مثلا با هم بیرون برن.
در ایران علاوه بر حکم شلاق، حکم قطع انگشتان دست هم در برخی موارد در انظار عمومی اجرا می شود. حدود 1.5 سال پیش بود که حکم قطع انگشتان دست یک سارق در شیراز هم در ملأ عام اجرا شد. اقدامی که انتقاد شماری از نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت، در حالی که دادستان عمومی و انقلاب شیراز آن را هشداری جدی دانست به افرادی که به گفته او قصد دارند با سرقت موجبات ناامنی را فراهم کنند. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران درباره این احکام میگوید:
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملا با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن.
علاوه بر اینها حکم اعدام در ایران هم در بسیاری موارد در ملأ عام اجرا میشود که همواره مورد انتقاد سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری است. به گزارش عفو بین الملل در سال گذشته میلادی حدود 60 مورد از اعدام‌ها در ایران در ملأ عام اجرا شدند.
بار دیگر بحث درباره قیمت خودروهای ساخت داخل در ایران بالا گرفته. مصرف کنندگان از قیمت بالای خودرو و کیفیت پایین آن گلایه می کنند. تولید کنندگان مخالف قیمت گذاری از سوی شورای رقابت هستند و مقام های دولتی هم در این میان گیر افتادند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
پس از اعلام قیمت برای خودروهای تولید شده در ایران از سوی شورای رقابت، خودروسازان اعتراض خود به این قیمتها را در حضور وزیر صنعت اعلام و عنوان کردند قیمتهای جدید هم نمیتواند مانع زیان آنها شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از خودروسازان خواست تا در جلسه‌ای با شورای رقابت اختلافات فیما بین در زمینه قیمتهای جدید خودروها را حل و فصل کنند. سه روز پیش هم محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از احتمال بازنگری دوباره قیمت خودرو خبر داد و از نارضایتی رئیس جمهوری از قیمت‌های جدید خودرو گفت. تعیین قیمت خودرو در ایران سالهاست دستمایه اختلاف میان دولت و تولید کنندگان خودرو که از قضا دولتی هم هستند از یک سو و اعتراض مصرف کنندگان خودروهای ساخت داخل به قیمت و بیکیفیت بودن این خودروها از سوی دیگر شده است. قیمت خودرو در چند سال گذشته در ایران رشد چشمگیری داشته است و حدود 2.5 تا 3.5 برابر شده است. به طور مثال قیمت پراید از حدود 7 میلیون به 16.5 میلیون و قیمت پژو 206 از بیش از 12 میلیون به بیش از 37 میلیون رسیده است. خودروسازان این رشد را طبیعی می‌دانند و افزایش قیمت را با اشاره به چند برابر شدن قیمت کالاهای اولیه و همچنین تحریم‌های بین‌المللی که افزایش بهای قطعات و هزینه‌های مالی را به دنبال داشته است توجیه می‌کنند. داوود میرخانی رشتی مدیر عامل پیشین شرکت خودروسازی 7 بهمن ماه سال گذشته در یک مناظره بسیار پرتنش در سیمای جمهوری اسلامی درباره دلایل اقتصادی گرانی خودرو از جمله گفت:
مسئله این هستش که تولید در ایران گران است. آقا
خودرو تو ایران تولید میشه،
برنجمون هم گران است، گوشتمون هم گران است، شیرمون هم گران است. 4 روز ما از خارج واردات نداشته باشیم شیر نمیتونیم تولید کنیم، گندم نمیتونیم. چرا؟ چون بنده دارم 28% بهره بانکی میدم. فولاد 3 برابر شد، آلومینیوم 3 برابر شد، تمام مواد 3 برابر شد. هیچ کس نگفت چه گرون شد. قیمت چون در بورس تعیین میشه. آقای پژویان عزیز ما در شورای رقابت قیمت ما رو کنترل کرد، اما قیمت فولاد و آلومینیوم و مس رو کنترل نکرد. بانک انحصاری است.
نادر هوشمندیار استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در یک مناظره تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه امسال دلیل مشکل صنعت خودروسازی و وضعیت قیمت و کیفیت را بسته بودن مدار مدیریت دانست و گفت:
افراد خاصی از نظر مدیریت در یک زنجیر میچرخن. تنها خودروسازی ما نیست، صنایع ما دولتیه. برای اینکه نیروی انسانی جوان ما، تحصیل کرده های ما، دانشجوهای ما هیچ کدوم نمیتونن در این باکس قرار بگیرن. نیروی انسانی ما در واقع در بین 800 تا 700 مدیر میچرخن. نوآوری کجا میشه؟ رقابت کجا میشه؟
حدود 15 روز پیش شورای رقابت قیمت‌های جدید خودرو را تعیین و اعلام کرد. قرار بود شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو که در سال 88 تشکیل شد، قیمت خودروها را با توجه به نرخ تورم هر سال تعیین کند، اما تصمیم‌های این شورا تا به حال موضوع بگومگو میان تولید کنندگان و دولت شده است. جمشید پژویان که تا چندی پیش رئیس شورای رقابت بود، درباره کار این شورا به سیمای جمهوری اسلامی میگوید:
بونگا هر بار که فکر میکنه قیمت باید تغییر بکنه، باید بیاد مراجعه کنه و از ما یه قیمت جدید بخواد. اما ما دستورالعمل رو که میدیم، با تغییر پارامترهایی که در دستور آمده است، مثلا نرخ تورم، مثل نرخ بهره وری، اون خودش میتونه قیمت جدید رو پیدا بکنه و نیازی به مراجعه به ما دیگه نداره.
در این میان عیسی امامی، نماینده مجلس و عضو ناظر شورای رقابت، روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت با توجه به اعتراض مجلس، دولت و مردم، در جلسه بعدی شورای رقابت موضوع قیمت‌گذاری جدید خودروها مطرح خواهد شد.
استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر علوم دولت حسن روحانی، با آنکه به یک ماه دیگر موکول شده، اما مورد قبول نمایندگان اصولگرای مخالف او نیست. مهرداد قاسم‌فر در این باره گزارش میده.
استیضاح وزیر علوم رضا فرجی دانا که با پادرمیانی رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی و حضور وزیر در نشستی با نمایندگان مجلس یک ماه به تعویق افتاده است، مورد قبول نمایندگان طراح استیضاح نیست. الیاس نادران که از فعالان استیضاح آقای فرجی دانا است، میگوید که بعد از نشست وزیر با نمایندگان مطلع شده است و از آنجا که این توافق عمدتاً با نمایندگانی صورت گرفته که طرح استیضاح را امضا نکردند، آنها مخالفند و خواستار برگزاری هرچه سریعتر استیضاح. قاسم جعفری، یکی دیگر از نمایندگان مخالف آقای فرجی دانا، میگوید نگرانی از کاهش رشد علمی کشور و بی‌تفاوتی نسبت به جایگاه علمی ایران در جهان از جمله مهمترین دلایل درخواست کنندگان استیضاح بوده است. این در حالی است که برخی رسانه‌ها در ایران مدارکی منتشر کردند که بر اساس آن تعدادی از نمایندگانی که به شدت با آقای فرجی دانا مخالفت می‌کنند، پیش از این به دلیل آنچه که وزارت علوم دریافت بورس‌های رانتی و غیرقانونی حضور در مرحله دکترا از سوی آنان در دولت پیشین خوانده، آنها را از این رشته‌ها کنار گذاشته است. همین موضوع تحت عنوان اغراق وزارت علوم در پرونده بورسیه دکترا از جمله دلایل آمده در استیضاح آقای فرجی دانا عنوان شده است. دلایل دیگر این استیضاح از قول قاسم جعفری، سخنگوی سازمان آموزش مجلس، بازگرداندن دانشجویان ستاره‌دار اخراج شده در دولت پیشین به دانشگاه هاست. دانشجویانی که صرفاً به دلایل عقاید سیاسیشان از دانشگاه ها در دولت آقای احمدی نژاد اخراج شده بودند. حداد عادل، نماینده تهران در مجلس که در جلسه مشترک با وزیر علوم شرکت داشته، از مهلت یک ماهه به وزیر برای انجام برخی خواستهای نمایندگان خبر داد. با این حال الیاس نادران میگوید از نظر خواستاران استیضاح در این یک ماه هم هیچ تغییری به نفع مواضع اصولگرایان مخالف وزیر علوم رخ نخواهد داد. از سوی باشگاه خبرنگاران جوان، یک سایت خبری متعلق به جناح‌های اصولگرا، در خبری اختصاصی از قول جعفر توفیقی که با حکم رضا فرجی دانا مشاور وزیر علوم شده و انتخاب او یکی از دلایل مخالفان و طراحان استیضاح وزیر علوم است، می‌نویسد که او گفته است به دلیل حمایت آیت الله علی خامنه‌ای از دولت روحانی در سخنرانی اخیرش بعید می‌داند که این استیضاح انجام شود.
خب سری هم بزنیم به اخبار بین‌المللی. 3 سال از سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور پیشین لیبی می‌گذرد و همچنان درگیری‌ها و بحران و اعتراضات در این کشور ادامه دارد. در آخرین آنها معترضان یک بندر نفتی در لیبی را تعطیل کردند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
رویترز به نقل از شرکت ملی نفت لیبی خبر داده که تنها چند روز پس از آنکه دولت لیبی بازگشایی بنادر مهم کشور را پس از 1 سال مسدود بودن جشن گرفت، حال معترضان بندر نفتی برقه در شرق این کشور را تعطیل کردند. سخنگوی شرکت ملی نفت لیبی محمد حراری به خبرگزاری رویترز گفته است در صورت ادامه این وضعیت، تولید 43,000 بشک نفت در روز به دلیل اعتراضات گارد امنیتی شرکت دولتی نفت متوقف خواهد ماند. او افزوده که آنها نمی‌دانند خواسته و مطالبات ماموران گارد امنیتی معترض چیست. هفته گذشته دولت لیبی موفق شد از طریق مذاکره به اعتراضات و بلوکه شدن میدان نفتی الشراره در جنوب غربی لیبی پایان دهد و گروه شورشی هم موافقت کرد که کار در بنادر نفتی راس لانوف و از صدر پس از یک سال از سر گرفته شود. معترضان در شهر برقه از اعضای گارد تجهیزات و تأسیسات نفتی هستند، گروهی که شبه نظامیان پیشین در لیبی آن را به راه انداختند، همان شبه نظامیانی که به سرنگونی معمر قذافی در سال 2011 میلادی 3 سال پیش کمک کردند. رویترز می نویسد دولت لیبی تلاش کرده این شبه نظامیان پیشین را به طریقی با نیروهای دولتی ادغام کند، اما نتوانست آنها را به کنترل خود درآورد. رویترز می نویسد پس از سرنگونی حکومت 40 ساله معمر قذافی، منابع نفتی لیبی به یکی از موارد اختلافات متعدد میان شورشیان پیشین و نیروهای متحد سیاسی در لیبی بدل شده است. کشوری که پیشتر روزانه 1,400,000 بشکه نفت تولید می‌کرد، اکنون تولیدش به 350,000 بشکه در روز رسیده است. رویترز می‌افزاید سازمان ملل متحد 10 نفر از کارکنان غیر بومی خود را به دلیل شرایط نابسامان امنیتی لیبی از این کشور خارج کرده است. سمیر قطاس، سخنگوی گروه مأموریت پشتیبانی سازمان ملل متحد در لیبی، به رویترز گفته است که در صورت بهبود وضعیت آنها به لیبی باز خواهند گشت. همچنین روز جمعه مردی جوان با انگیزه نامعلوم در مقابل سفارت لیبی در برلین خود را به آتش کشید. سخنگوی پلیس آلمان به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای گارد سفارت لیبی با دیدن این جوان شعله‌ور تلاش کردند تا آتش را خاموش کنند، اما او به شدت آسیب دیده و خطر مرگش وجود دارد. رویترز همچنین از عزم دولت لیبی برای انتقال پارلمان این کشور از طرابلس پایتخت لیبی به بنغازی آشوب زده خبر داده است. دولت در پاسخ به نگرانی نمایندگان پارلمان لیبی گفته است که مبلغی بیش از 20 میلیون دلار را به این نقل و انتقالات اختصاص داده و امیدوار است کمک‌های مالی بیشتری در راستای برقراری امنیت در بنغازی تهیه کند. بنغازی 3 سال پیش محل استقرار مرکز فرماندهی شورشیانی بود که قذافی را از قدرت ساقط کردند. نتایج انتخاباتی که در ماه گذشته میلادی در لیبی برگزار شد، 1 هفته دیگر اعلام خواهد شد. انتخاباتی که تنها نیمی از واجدین شرایط رای‌دهی در آن شرکت کردند. رویترز درباره وضعیت امنیتی بد شهر بنغازی به ترور سلوا بقعی قیس، زن فعال حقوق بشر، اشاره می‌کند که کمتر از 20 روز پیش در این شهر به ضربه گلوله کشته شد. همان فعالی که تظاهرات و اعتراضات به حکومت قذافی را در بنغازی به راه انداخت که پس از آن به شورشی همگانی تبدیل شد.
خب سری هم بزنیم به جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری که چند روز گذشته در جریان بود و 49مین جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری محسوب می شد. از 13 تیر ماه شروع شد و تا 21 تیر هم ادامه داشت و روز شنبه به کار خودش پایان داد. اما همکارم محمد زرقامی که برای پوشش اخبار مربوط به این جشنواره به کارلو ویواری در جمهوری چک سفر کرده الان روی خط تلفن با ماست. محمد سلام، شب امشب اختتامیه برگزار شد. چه فیلم هایی تونستند در این جشنواره برنده بشن و جایزه رو به خودشون به خونه ببرن؟
نوشین به تو سلام میکنم و به همه شنوندگان رادیو فردا که در این لحظه صدای ما رو میشنون. امشب شب خاصی بود. ساعتی پیش مراسم اختتامیه 49مین جشنواره فیلم‌های کارلو ویواری به کار خودش پایان داد، ولی شانس و بخت با کارگردان گورگی اوشویلی همراه بود، کارگردانی که در کارنامه خودش کرانه دیگر رو داره که فیلم سرشناس و تحسین شده ایه و تونست جایزه اول این جشنواره رو به خودش اختصاص بده برای درام روانشناختانه کورن آیلند یا جزیره ذرت. البته جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم سقوط آزاد رسید که گورگی پالسی از مجارستان، کارگردان مجاری، کارگردانی کرده بود که یک کمدی تلخ بود. او هم در کارنامه خودش تاکسی درمیو داره که سال 2006 توی فستیوال فیلم کن به نمایش درآمد. البته باید خاطر نشون کرد که گورگی پالسی جایزه بهترین کارگردانی رو هم از آن خودش کرد. بهترین بازیگر زن این فستیوال ال فنینگ شناخته شد که این جایزه رو به خاطر آن پایین ها ساخته یه جف پریز از فیلمی که از آمریکا اومده بود دریافت کرد و میشه گفت که این یک فیلم کاملا غیر متعارفه که باید حتما شنونده ها ببینن تا با داستانش درگیر بشن. البته در کنار جایزه بهترین بازیگر زن، بهترین بازیگر مرد رو هم ناهوئل پرزبیسکایارت برای فیلم همه چی برای تو ساخته دیوید لمبرت کارگردان بلژیکی دریافت کرد که این فیلم هم در اصل داستانش به عشق بین دو همجنسگرا میپردازه. البته باید خاطر نشون کنم که در بخش فیلم‌های مستقل که یک فیلم ایرانی هم امسال حضور داشت، این جایزه به فیلم ایرانی نرسید و به یک فیلم آلمانی ساخته ایستر آمرامی رسید که یه فیلم تجربه گرایانه است در با یه دختر اسرائیلی که میخواد در آلمان زندگی میکنه، میخواد به اسرائیل برگرده، اما تمام اینها جای خودش رو به در اصل یک نوع ترس و وحشت میده. این رو هم بگم که جایزه مخاطبان جشنواره امسال هم به صدای جادویی یک شورشی ساخته ی اولگا سمروا رسید که این فیلم هم از جمهوری چک شرکت کرده بود و فیلمی مستند درباره زندگی مارتا کوبیشوا که یکی از زنان فعال بوده که در دوران به گفته کارگردان سیاه رژیم کمونیستی حاکم بر چکسلواکی سابق تونسته بوده جوایز شاخصی رو مثل جایزه لژیون دونوف برای کشور خودش به ارمغان بیاره.
محمد، از حضور سینمای ایران در جشنواره امسال بگو لطفاً. منتها باید کوتاه ازت بپرسم چون ما وقت کمی رو داریم.
حتما سینمای ایران امسال حضور پررنگی داشت. 4 فیلم از ایران شرکت کرده بودند. ماکاندو از سودابه مرتضایی البته از آلمان اومده بود ولی کارگردان ایرانی بود و در بخش اروپای امروز به نمایش در اومد. فیلم ماهی و گربه از ایران شرکت کرده بود ساخته شهرام مکری که در بخش افق‌ها به نمایش در اومد. فیلم عبدالرضا کاهانی تنها فیلمی بود که در بخش رقابتی فیلم‌های مستقل حضور داشت. فیلم وقت داریم و فیلم زندگی شاید ساخته مانیا اکبری هم گرچه به عنوان فیلمی از سینمای ایران در بخش نگاهی دیگر حضور داشت، اما این فیلم در اصل کارگردان از بریتانیا اومده بود و فیلم رو مشترکاً با مارک کازینز ساخته بودند. سینمای ایران در این فیلم میشه گفت اون چیزی که از درون مایه فیلم ها میشد به دست آورد این بود که به مسئله مهاجرت خیلی توجه شده بود و مسئله مهاجرت پررنگ بود، به ویژه در فیلم عبدالرضا کاهانی که در این جشنواره در بخش فیلم های مستقل در بخش رقابتی به نمایش در اومد که این فیلم داستان یک پسر ایرانی و یک دختر فرانسوی رو روایت میکنه، رابطه اینها رو پرداخته و تأثیری که مهاجرت تو این رابطه گذاشته که البته این تأثیر رو میشه گفت که خیلی کمرنگ میبینیم، اما در یک جایی این تأثیر پررنگتر میشه، جایی که به هر حال داستان شاخ و برگ پیدا میکنه و ما میفهمیم که این دختر باردار شده و این رابطه رو کمی پیچیده میکنه. این هم حضور سینمای ایران بود، اما بعد نیست اگر فرصتی باقیه من یک نکته بگم.
خیلی کوتاه محمد، خیلی کوتاه، در 20 ثانیه اگر میتونی بگی.
که مل گیبسون حضور داشت. حضور مل گیبسون هم با توجه به اینکه خب میشه گفت کارگردان بازیگر سرشناسیه با حاشیه‌های زیادی همراه بود، از جمله اینکه جامعه یهودیان جمهوری چک اعتراض کرده بودند به خاطر فیلم مصائب مسیح و گفته بودند که این فیلم ضد یهودیه و چرا از آقای گیبسون دعوت شده، و فستیوال هم در جواب به اونها گفته بود که آقای گیبسون رو ما ستایش کردیم به خاطر کارهای هنریش و نه عقایدش.
متشکرم. محمد زرقامی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کارلو ویواری. اما وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. قبل از مجله دیدگاه ها بشنویم آخرین اخبار رو از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پایان گفتگوهایش در افغانستان اعلام کرد و نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور با بازشماری کامل آرا موافقت کردند. آقای کری در کنفرانس خبری با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو رقیب انتخابات در کابل گفت هر دو کاندیدا تعهد دادند در بازشماری آرا همکاری کنند و نتیجه آن را بپذیرند. جان کری افزود تمامی 8 میلیون رأی به صندوق‌ها ریخته شده بازشماری خواهد شد و برنده انتخابات به عنوان رئیس جمهور معرفی می شود و بلافاصله دولت وحدت ملی تشکیل خواهد داد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا خواستار اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و گروه های فلسطینی در نوار غزه شدند. 15 عضو شورای امنیت در این بیانیه خواستار کاهش تنش‌ها و سرگیری مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و فلسطینی ها برای رسیدن به توافق جامع صلح بر پایه اصل تشکیل کشور فلسطین در کنار اسرائیل شدند. آنها همچنین خواستار احترام به غیر نظامیان و حفاظت از جان آنها شدند.
خب نوبت میرسه به مجله دیدگاه ها. از امیر مصدق کاتوسیان با هم گوش میکنیم. دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در هفته گذشته در رسانه‌ها و مطبوعات ایران نقل قول‌ها و اختلاف نظرها درباره ادامه حصر رهبران اعتراض‌های سال 1388 بازتاب چشمگیری داشت. از جمله جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتگو با پایگاه خبری صبح توس، چهار شرط رهبر جمهوری اسلامی ایران برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را اینگونه برشمرد: پس گرفتن آنچه از آن با عنوان تهمت‌ها به نظام یاد شد، مرزبندی با آنچه دشمنان توصیف شد، جبران آنچه خسارات نامیده شد و سرانجام پذیرش مجازات. اخیراً علی مطهری نماینده تهران در مجلس هم از رهبر جمهوری اسلامی ایران نقل کرده بود که جرم میرحسین موسوی و مهدی کروبی بزرگ است و رهبر گفته که به این دو ملاتفت کرده، وگرنه مجازات سختی در انتظارشان بود. این گفته ها اما مانع از آن نشد که علی مطهری بار دیگر در هفته گذشته بگوید مسئولیت قربانیان 88 صرفاً متوجه دو نامزد معترض نیست و به گفته او آنچه پس از انتخابات سال 88 اتفاق افتاد ابتدا یک اعتراض مدنی بود. در خارج از ایران در هفته گذشته همچنین نامه سرگشادهی منتشر شد خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران با خواست رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و با امضای چهار چهره شاخص دینپژوه. در این نامه مفصل انتقادی عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران را ترغیب کردند که مسئله حصر را یا به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کند یا به شورای عالی امنیت ملی. آیا رهبر جمهوری اسلامی ایران از یکی از این دو راه یا راهی دیگر به حصر سه رهبر اعتراض‌های سال 1388 پایان خواهد داد؟ آیا این سه فعال سیاسی برای رفع حصر با هیچ یک از شرایط چهارگانه منتسب به رهبر موافقت خواهند کرد؟ این پرسش‌های اصلی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته: اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس، حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه و یکی از چهار امضا کننده نامه سرگشاده خواستار رفع حصر به رهبر در شهر بن آلمان، و در قم احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید فقید شیعی. آقای امیر ارجمند، تازه ترین خبرها درباره وضعیت حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد چیه؟
تغییر مهمی رخ نداده، الا همونجور که قبلا گفته شده مقداری ملاقات ها منظم شده، با تبانی قلب آقای مهندس موسوی صورت گرفته، اما خب به هر حال مشکلات همچنان وجود داره، مشکلات جسمانی. الان مشکل اساسی که وجود داره مشکل خانم زهرا رهنورد هستش که بیمار هستن و مداوای پزشکی به صورت مستمر صورت نمیگیره. اون چیزی که در شرایط حاضر اهمیت اساسی داره محرومیت اینها از روزنامه، مجله، اینترنت و سایر وسایل ارتباط جمعی است. تنها راه ارتباط شما دنیای خارج صدا و سیما هست و اون شنهایی که مقامات امنیتی تعیین کردن.
پرونده این دو با پرونده مهدی کروبی البته مرتبطه، شنیده هاتون حاکی از چیه در مورد وضعیت حصر آقای کروبی؟
آقای کروبی هم به مانند آقای موسوی و خانم رهنورد تغییر عمده‌ای در شرایطشون حاصل نشده، الا تغییر مکان زندان ایشون که به خانهشون منتقل شده و این از سایر موارد تغییر حاصل نشده.
آقای یوسفی اشکوری، شما در نامه‌ای که همراه با عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور و صدیقه وسمقی خطاب به رهبر نوشتین، در برابر این گفته او که با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد با ملاتفت برخورد شده، بر روی اجرای قانون تاکید گذاشتین، ولی گمان نمی‌کنید که در حرف او که چنانچه این سه نفر محاکمه می‌شدن وضع از اینکه الان هست بدتر بود حقیقتی نهفته؟
والا نمی‌دونم معیار ملاتفت از نظر ایشون چیه. همچنان که ما در اونجا نوشتیم، ما از رهبری البته انتظار ملاتفت داریم، نمیگیم که ملاتفت کار بدی است. به ویژه از حاکمان و رهبران و پیشوایان یک مملکت هم بیشتر انتظار هست. ولی اون چیزی که ما روش تاکید داشتیم و داریم این است که پیش از اون که ایشون مسئله ملاتفت رو مطرح کنند یا اون رو عمده کنند، باید به اجرای قانون بپردازند و این وظیفه اولیه یک فرمانروا به ویژه با معیارهای اسلامی هست. اما اینکه اگر محاکمه می‌شدند ممکن بود که وضع از اینکه هست بدتر باشه، باز هم نمی‌توان به درستی در این باره اظهار نظر کرد. اولا که فکر میکنیم جرمی اتفاق نیفتاده تا محاکمه ضروری باشه، و ثانیا حالا با فرض اینکه از نظر رهبری یا دیگر مقامات مملکتی جرمی هم اتفاق افتاده، این جرم باید در دادگاه صالحه با رعایت آیین دادرسی و تشریفات قانونی رسیدگی میشد. اگر دادگاه صالح باشه و قانون عدالت اجرا بشود، ما تردید نداریم که کسانی مانند خانم رهنورد و آقای مهندس موسوی و آقای کروبی تبرئه خواهند شد، برای اینکه بیگناهی اونها حداقل از نظر ما محرزه. ما اصلا قاضی نیستیم، طبعا حکم قضایی نمیتونیم بکنیم. اطلاعات ما بر اساس اون چی هست که در طول این 4-5 سال دیدیم و شنیدیم و خوندیم و اطلاع داریم، تصور ما اینه. و همین دلیل هم هست که این حرف ایشون که میفرمایند که اگر هم محاکمه میشد حکمای سنگینی داده میشد، داوری درستی نیست. نه ما قاضی هستیم که پیش از تشکیل دادگاه حکم قضایی صادر کنیم، نه ایشون در مقام قاضی هست که بتونه چنین حکمی صادر کنه. بنابراین حرف ایشون یک مدعای اثبات نشده است و از ناحیه ایشون بعید است که چنین مسئله‌ای صادر بشود. ولی تصور ما این است که اگر هم دادگاه صالحی تشکیل بشود، خانم رهنورد و آقای موسوی و کروبی تبرئه خواهند شد.
آقای منتظری نظر شما چیه؟ ببینید، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه تهران میگه که رسیدگی به پرونده یکی از سران فتنه با فشارهای زیاد عقب میفته و قبل از او 10 نماینده مجلس از وزیر دادگستری خواستن که محمد خاتمی ممنوع تصویر، ممنوع خروج و ممنوع بیان بشه. در این شرایط خواست رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تا چه حد زمینه تقویت شدن داره؟
بله، زمینه تقویت شدن این که این شکاف بزرگی که بین ملت و حاکمیت به وجود اومده بر سر این حصر غیرقانونی بزرگواران، این بسیار هم به ضرر ملت هم به ضرر حاکمان، و این حصر زودتر باید این ضرر رو تدارک کنن. و در مورد تشکیل دادگاه هم واقعا اگه دادگاهی که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل بشه بسیار خوبه که هیئت منصفه ای باشه، چون یک متهم سیاسی در واقع با حاکمیت طرفه و نمیشه اون حاکم بیاد بین خودش و اون متهم حکم بکنه، و حکم عادلانه نخواهد بود. باید هیئت منصفه بی‌طرفی باشه، همونطور که در قانون اساسی پیش بینی شده، که بیاد بین حاکمیت و اون متهم سیاسی بتونه عادلانه حکم بکنه. و اگر چنین دادگاهی با این شرایط مطابق قانون اساسی تشکیل بشه، همه استقبال میکنن و این مسئله حل میشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای امیر ارجمند، شرایط چهارگانه ای از قول رهبر نقل شده که تحت اون شرایط گفته میشه که آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در مورد رفع حصرشون ممکنه تجدید نظر بشه. یکی از این شرایط، هر چهارتاش، مخلوطی از اونها، آیا مورد توجه آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد هست؟ ممکنه که با یکی از اینها موافقت بکنن؟
ببینید، به نظرم میرسه که فردی که این حرفا رو زده اگر یک بار خودش دوباره مطالبش رو بخونه، به بی‌مبنا بودن، غیر عقلایی بودن و مضحک بودن اتفاقات خودش پی میبره. در واقع این فرد آیه خامنه‌ای رو در مقام الهی قرار داده که افراد باید از محضرش توبه بخوام و تازه اگرم توبه خواستن باید به گناهان قبلی که خب اعتراف بکنن، از دوستانشون اعلام تبری بکنن و بعدا هم مجازات مربوطه رو هم تحمل بکنن. آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد پافشاری میکنن بر صحت ادعاهای خودشون و مواضع خودشون و حاضر نه به توبه کردن هستن و نه تبری از دوستانشون. و البته هرگاهی که دادگاه عادلانه‌ای وجود داشته باشه، مشتاق هستن که در اون دادگاه عادلانه و طبق موازین قانونی محاکمه بشن، و در اون صورت هستش که مشخص میشه که مجرم واقعی چه کسی بوده. در اینجا ببینیم اینها متهم اصلا به چی هستن، اتهامشون چیست. وزیر کشور آقای احمدی‌نژاد، آقای محسودی، چند روز پیش اعلام کرده که آقای مهندس موسوی در ساعت 6 بعد از ظهر روز جمعه اعلام پیروزی در انتخابات کرده. خب ببینید آقای مهندس موسوی بعد از ساعت 10:30 و هنگامی که سایت آقای توکلی حدود ساعت 6:07 و بعداً روزنامه ایران سایت ایرنا اعلام کرده که آقای احمدی‌نژاد پیروز شده در انتخابات، ساعت 10:30 شب مصاحبه کرده. خب وقتی وزیر کشور یک دروغ به این بزرگی رو میگه، خب سایر موارد هم مشخص هستش. اگر که مسئله اعلام پیروزی در انتخابات توسط آقای مهندس موسوی در ساعت بعد از دهان میشد، هنگامی که درگیری تمام شده بود، آقای مشخص کنه که در کدوم صندوق رأی هم درگیری بود وقتی که آقای مهندس موسوی اعلام پیروزی در انتخاباتی کرده. آقای خامنه‌ای روز فرداش ساعت 1 بعد از ظهر بیانیه‌ای رو به صدا و سیما می‌فرستن که